بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين دیشب علی رغم این که الحمدلله جلسه خیلی خوبی داشتیم، دلمون میخواست که راجع به آقا امام مجتبی علیه السلام هم به مناسبت مطلبی میشد که کمتر موفق شدیم. حالا جای دیگه هم همینجور جمعایه، لذا من شروع مطلبم را امروز در ضمن مرور بر 40 حدیث نورانی آقا امام مجتبی علیه السلام، جمله‌ای از حضرت هست این را انتخاب کردم برای شروع که فرمود عجب تو لمن يتفكر في معقوله كيف لا يتفكر في معقوله عجبت لمن يتفكر في معقوله كيف لا يتفكر في معقوله تعجب میکنم انسانها برای خوراکشون خیلی مواظبن و مراعات اموری را میکنن، از ذائقه تا هضم، یا به قول قدما بدل ما یتحلل، اون چه که از دست دادن رو با این کیفیت تغذیه چگونه جبران کنن. در بدن و مراعات های بدنی، در مأکولات، مأکولات ظاهری و فیزیکی، اینها صاحب رأیان، زود به شناخت میرسن، صاحب نظر میشن. پیرزنه هیچ سوادی نداره، میگه من فلان چیز رو نمیخورم، برام خوب نیست، ولی در باب مأکولات و مدرکات و اموری که پایه‌های شخصیتی اینها را می‌گذاره و حالات روحی اینها رو تضمین می‌کنه، اینو متوجهه، ضررش نیستن اگر ضرری داشته باشه. ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیه میتا فکرهتموه، چطور یه غیبت عین یه خوراک بده، ان یاکل لحم اخیه میتن، چطور تو جلسات که میشینه انسان ناخودآگاه باید از یکی حرف بزنه، آخه چه ضرورتی داره؟ آخرش گاهی جلسه منجر به این میشه که خدای نکرده توش غیبت در بیاد، افراط در بیاد، تفریط در بیاد. چرا ما تطبیق و تطابق بین ادراکات حسی و ادراکات فراحسیمون ضعیفه و نداریم ادراکات فراحسی رو؟ خب این یک دوره سیر عملی هوشمندانه میخواد تا انسان به این حس برسه، هدایت الهی میخواد، سعی و تلاش میخواد، منتها به صورت روشمند و قانونمند بین ادراکات حسی و کیفیت زندگانی با ادراکات حواس ظاهره و تطبیقش بر عالم غیب، همه راه همینه. اینه که تو این حوزه ها عملا اجرا می شده و به این نتیجه می رسانده طلبه را که فراتر از ادراکات حسی دم خبرهای دیگری هست. در روشمند کردن این مرامنامه، در مقنن کردن و مدون کردن این برنامه های عملی، از نقطه شروع مواظبت ها و مراقبت های ویژه در کیفیت بهره‌وری از امکانات با توجه به استخدامگیری حواس ظاهره تا رسیدن به حیات ادراکات ماوراء حواس ظاهره، اگر بصر هست و اشیایی را درک میکنه گام برداره و برسه به بصیرت که به حسب ظاهر پیدا نیست ولی به حسب باطن عالمی داره. این نکته فرمایش آقا امام مجتبی علیه السلامه که ای انسان، خوب توی ادراکات حواس ظاهره داری زندگی میکنی، زندگی مادی، ادراکات فراحسی رو چه برنامه‌ای براش فراهم کردی؟ این حواس خمسه بله به حسب ظاهر اسباب انتقال به نفسن. بصر درک میکنه صورتی را، از کانال قوه خیال این رو گاهی به صورت زنده میفرسه به حافظه. لذا طرف 80 سالشه، 70 سالشه، قضیه مال 50 سال پیشه، مال نوجوانیشه. یه وقت فرض کنید، حالا مثالهای خوبش رو میزنیم، آمده از خانه بیرون، درخت‌های سرسبزی را دیده و چهچه بلبلان را دیده، گاهی بعد از سالها یادش فلان منطقه را که یادش میاد که انهو داره درک میکنه، که انهو تازه دیده. اینا بایگانی قوه حافظه است که به واسطه قوه خیال اینا تعبیه میشه و میمانه. و نه فکر کنید در حافظه فقط میمانه، در باطن عالم میمانه، با عین الله ناظره دائم داره از همه عوالم عکس میگیره و به صورت زنده اینها را بایگانی میکنه. آقا سید الشهدا علیه السلام دست میبردن خون حضرت علی اصغر علیه السلام را گاهی به محاسنشون داره میکشیدن. اینها بایگانی میشه و میمانه و هست. گفتن این طور میخوام خدا را ملاقات کنم. تمام حواس انسان منطبق میشه با یک عالمی ماوراء حس و فاصله بین این عالم و عالم غیب برای ما ممکن نیست مگر رسیدن از بصر و به بهانه بصر و استفاده صحیح از بصر به باطن این حقیقت که بصیرت باشه. شما تو حیوانات هم گاهی نگاه کنید، این حواس را دارن، اگر از یکیش ضعیفه، اگر از یه حسی ضعیف شدن، حس دیگر را تقویت میکنن یا میشه برشون. اگر از ناحیه چشم مثلا و بصر ضعیف شدن، حس لمسش رو تقویت میکنه، حس شامش رو تقویت میکنه. اینها که طبیعیه و طبیعیات غذایاست. منتها فرق انسان با دیگران این است که میتونه راه پیدا کنه به حقیقت عالم. اون که فرمود و فی کنطب العالم الاکبر، میدانست، او باید این جمله را میگفت. آقا امیر المؤمنین علیه السلام به حسبی که منصوب به آغاز این شعر، او میدانست که چه خبره در وجود انسان، و چه موجود غریبی است و چگونه باید این راه را طی کنه. منتها هر قسمتی از این آقا فیلترهای سختی سر راهش هست و این درمان نامه با بقیه مباحث نظری خیلی فرق میکنه. این غیر از مباحث حالا محتوایی و معنوی و تربیتی و اخلاقی و اینهاش، نه بازم باید یک حقیقتی حمایتش بکنه، یه الهام ربانی نصیب افراد بشه، یه نوری نصیب افراد بشه که گزینه های راجح را سر دو راهی ها انتخاب کنن و ترجیح مرجوح یا ترجیح بلا مرجح ندن و دائم تو این مراقبه باشن تا به عیوب نفس خودش انسان واقف میشه. و اینم جزء معجزات این حرکته. انسان میبینه که خیلی درگیره، وقتی درگیر شد دیگه یادش میره از این که بشینه عیوب دیگران را محاسبه کنه. من خودم پر از عیوب و مشکلاتم، دیگه کجا فرصت میکنم که به دیگران بپردازم و به عیوب دیگران بپردازم. وقتی که به خودم پرداختم، اگر جد باشم و صادق باشم در حرکت، روزنه هایی برای راهکارهای درمانی باز میشه. از اینجا راهکارهای درمانی نفسانی شروع میشه. بستگی داره چقدر حرکت کنی. تا قیامتم بری هست. اوحدیه از انسانها بتونن علا قدر طاقت البشریه بهرمند بشن از تمام ظرفیتاشون، و الا راه طولانیست. همه جاشم میشه متوقف شد، همه جاشم میشه اووردش تو مباحث نظری و کتابش کرد. تازه انسان حکم یک مهندس رو پیدا میکنه به نسبت خودش و به نسبت زندگیش و کیفیت زندگیش و کیفیت تعاملش با خلق نگاه میکنی یه رقم، با خودش نگاه میکنی یه رقم، با خانوادش نگاه میکنی یه رقم. تازه حس مدیریت تو این زنده میشه، کیفیت مدیریت زندگی. بعد انعطاف رو یاد میگیره، میبینه که همه جا که نمیشه وایساد گفت حق با من است، که هنر من میتونه این باشه که با زندگیم هم تعامل داشته باشم، صبوری کنم، همسرمه. چرا اینقدر زود گاهی تو جامعه ما به این نتیجه میرسم که طلاق بدن یا طلاق بگیرن؟ صبوری میکردن، خداوند جبران میکرد. میگه حالا از طلاق چه اتفاقی میفته، چه تاجی به سر طرف این زده میشه. گاهی تو صحبتها خدمت بعضی از افرادی که مشورت میکردن میگفتم فکر میکنید حالا چه خبر میشه؟ گاهی چشمانی مانند گرگ تحت نظر میگیرن. حالا اگه طرف زن باشه یه جور، مرد باشه یه جور. آقا اون چه که خدای متعال فراهم کرده را قدرشو بدون. آقا انعطاف را یاد بگیر و خروجی را یاد بگیر برای حل مشکلات زندگیت. آقا فرصت بده به خودت، اونقدر محکم نیست که حق با مثلا من است لا غیر. ها این چی میشه از این؟ اینجا انعطاف رو یاد میگیره، مدیریت نفسانی معنوی ماورای قواعد فیزیکی رو یاد میگیره. از اینجا توسلات، تازه از اینجا شروع میشه توسلات و توجهات، از اینجا شروع میشه. وقتی که کاستی ها احاطش کرد، یاد میگیره که بگه خدا، یاد میگیره بگه یا الله. این شکستگیه کیمیای ارتباطه، کار را این درست میکنه. همش به این نیست که تسبیح دستت باشه به چرخونی و فکر کنی که هر یکی از اینها، نه، افراد مختلفن در کیفیت ارتباطهاشون با حق تعالی. بعضی ها خیلی زود جواب میگیرن، حتی همونایی که زود جواب میگیرن احیانا میشه که خیلی جاها هوشمندانه صبوری را هم دستورش را و برنامش را دارن. خلاصه فرمایش آقا امام مجتبی علیه السلام یک هزاران نکته میشه، حالا از همین ابعاد و زوایای مختلف کیفیت تطابق مدیریت بر معقولات تا مدیریت بر معقولات، خیلی درمان نامه توش هست، خیلی اساس و ارکان داره، یک سفریه، سفر بی پایانیه، یک سازه هندسی میشه بیان کرد در این درمان نامه. تازه حالا اگه کسی خوب کار کرد فقط در این تطابق و کیفیت این تطابق بین بخش‌های نظری و محتوایی و فیزیکی و ماوراء این قضایا و حرکت عالم غیب را که انسان باید این رشد را نهایتاً داشته باشه و طی کنه رو توانست، این میتوانه یک نظام هندسی تعریف کنه. در نظام نامه هندسی مثل همین به حسب ظاهر میبینید مهندسین مختلفن، سلائق مختلفه. ما الان این حسینیه را اینجور اینجا بنا شد، میشد یه طرف دیگه بنا بشه با امکانات دیگه. در کیفیت عبور تا رسیدن به مقصد و ادراک و بیداری حواس باطنه و کیفیت ارتباط با مبانی و ارکان عالم غیب و حرکت کردن، راه بسیار پیچیده‌ای هست. حتی گاهی تو فضلای موجود هم انسان نگاه میکنه که این با یه سبک داره حرکت میکنه، ولی مهم این است که به این هندسه رسیده، به این سازه رسیده، به این نتیجه رسیده. گاهی ما مشکلمون اینه که واقعا اصلا اینا رو جز علوم حساب نمی کرده ایم، فکر نمی کرده این نیازی باشه، در حالی که تفکر را بیدار میکنه. اون وقته که انسان سزاوار است که اگر کسی وقتش را صرف این کار کرد، اهل تأمل و دقت در قرآن باشه، از مفرداتش تا مرکباتش. گاهی تو جمع رفقا صحبت کردم، گفتم که اگر در قرآن نمی بود جز سوره کهف بس بود، از بس که جامع این نظام نامه هست. اگر در سوره کهف نمی بود مگر اینکه یکی از این چهار داستانی که داره بس بود، از بس که وقتی وارد فضاهای دقیقش میشی میبینی دقایق و نکات و لطائف هست. و هنر قرآن اینه که یه بخش رو هم که آورد حرفش رو میزنه. کو فردی که تأمل کنه و بره و به نتیجه برسه. در قرآن تو همین سوره کهف چهار فتنه رو بررسی میکنه. ببینید از ارکان فتنیست که ما باش گرفتاریم. یک، فتنه ایمان و نگهداری ایمان و ابتلاء به موانع خود اصحاب کهف. دو، فتنه مال، صاحب الجنتین. این هم جریانش آورده و یه عبور و یه خروجی قشنگی برش تعریف کرده که اگه دقت کنه انسان میبینه که چقدر خروجی زیباست. سه، فتنه قدرت، ذوالقرنین. اونم حرفش، یه بارم اونجا حرفش زده قرآن. چهار، که این رو اگر یه کسی خیلی هم روش کار کنه، بازم من نظر حالا خودمه، کمه، فتنه علم، جریان موسی و خضر علیه السلام. یک دور تمام حرفاش قرآن زده. حالا چگونه؟ خب کار نکردی. خدا رحمت کنه مرحومه آیت الله صافی، عاشق حسن آقا صافی، در اصفهان بودن، رئیس حوزه علمیه بودن. من یادمه که ما طلبه جوانی بودیم، از ایشون شنیدیم. ایشون یه وقت داشتن نقل میکردن، میگفتن که شنیدم یه نفر، حالا من از قول ایشون نقل میکنم، شاید بیش از 20 سال گذشته باشه، فرمودن شنیدم یه نفر در پاکستان، کجا؟ 30 جلد کتاب نوشته راجع به عروسی حضرت قاسم در کربلا. ببینید حالا مردم وقتی بیکارم میشن چقدر میتونن تو مباحث نظری کش بدن چیزایی را که اصلا حالا معلوم نیست بر چه پایه ای استواره. آقا این قرآنه. حالا من به این مناسبت این عرض کردم که اینو بگم که اگه کسی به من بگه که من 30 جلد کتاب فقط راجع به سوره کهف نوشتم یا یه بخشی از سوره کهف نوشتم، میگم زیاد نیست، اینجا داره. منتها کیفیت به استخدام گیری موضوعات مربوطه و قرار دادنشون در یک جایگاه منطقی و یک چینش حساب شده تا به بهترین نتیجه رسیدن اون کار داره. ولی دوره درمان نامه باید کار کرد تا آشنا شد به سازه هندسی این دوره. و این نکته آقا امام مجتبی علیه السلام نقطه شروعی است که همه این مفاهیم رو میشه استخراج کرد از ابعاد و زوایا. شروع صحیح انسان داشته باشه نتایج خوبی میگیره. عجب تو لمن یتفکر و فی معقوله کیف لا یتفکر و فی معقوله. انسان این نماز شبم یه قضاست، این زیارت حرم حضرت معصومم یه تغذیه هست برادر، این سکوتم یه تغذیه هست، این ماه رمضونم یه تغذیه هست، اینا روحت داره پرورش پیدا میکنه. انسان این غیبت یه قضای خطرناکه، این حسد یه قضای خطرناکه، این خود بزرگ بینی یه قضای خطرناکه. اینها رو از هم این خودش میتونه یک راهی رو باز کنه برای انسان، برای اینکه این راه پیچیده و پنهان حرکت نفسانی از نقطه شروع ابتلاعات تا نقطه اوج اتصال به قرب خدا، همه مفاهیم و خیلی از روایات رو دیگه ازش اون وقت درست میتونه استفاده بکنه که زندگی ما فقط این زندگی نیست. دوستانی که مشرف میشن برای زیارت اربعین، برای یک عهد، اینم حالا چون که بعضی رفقا پرسیدن عرض میکنم، برای یک تجدید عهد دارن میرن. یک، دو، رکن اصلی این حرکت مراعات ادب و آدابه. این که حالا اونجا چی میدند و اونجا چی میدند، توجه به این قضایا خیلی دون شأن زائر اربعینه. سه، مانند فرد عزادار برین. چهار، من این حس خودمه که زائری که شکست دل شد و نتوانست زیارت کنه، نه روز عاشورا، نه بعد عاشورا و نه در حتی زیارت اربعین و نه در شام، حضرت زینب سلام الله علیها بود، حق این عزاداری رو برای تسلی خاطر بی بی سلام الله علیها این توجه رو ما داشته باشیم. این بار این سفر رو دوش بی بی حضرت زینب سلام الله علیها بوده و ایشون را از مد نظرمون حذف نکنیم در توجهات زیارت اربعینیه. اگرم توانستیم برای هر گامی شریک خواستین درست کنین، هدیه خواستین بکنین، اصحاب آقا سید الشهدا، جوانان بنی هاشم و خاندان آقا سید الشهدا که این سفر از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام و بعد دوباره تا کربلا و تا مدینه را داشتن، اینها رو شریک کنین. بیشتر ذهنتون سیال بود و درست می توانستین چنگ بزنین برای برکت کردن این زیارت. بزرگان از علما و کسانی که اعتقاد دارین به بزرگیشون، اونها رو هم شریک کنین، به نام شریک کنین. همینطور فلعی نباشه، همینطور کلی نباشه و زیارت پربرکتی انشالله نصیب دوستانی که میرن باشه و بهره زیاد برای اونا که نمیتونن. انشالله اونهایی هم که نمیتونن، سفره اینقدر کریمانه هست که و روی قواعدی چینش شده که ممکنه کسی یه گوشه باشه نتونسته باشه بره، ولی یه شکستگی نصیبش شده، بهره رو بهش میدن، بیش از زیارت هم میدن. بالاخره از اونایی که میرن التماس دعا داریم و حتی اونایی هم که نمیرن، ولی اگه کسی هم خواست بره، حالت عزادار باشه، حالت زائر باشه، توجه به آقا سید الشهدا باشه، توجه به اصحاب آقا سید الشهدا باشه. دلها پر از ایمان، انشالله همه با دست پر بهرمند از خیرات و برکات این ایام و سفره احسان آقا سید الشهدا و اصحاب گرامیشون، آقا امام مجتبی سفره‌دار عالم و سفره‌دار مدینه مشهورن، آقا بقیت الله که صاحب عزا هستن، انشاءالله همه بهرمند باشیم به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی پاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.